إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه تفسیر، در این بخش از تفسیر قرآن کریم، تفسیر آیات های 33 و ما بعد آن ادامه و جریان دارد. موضوع درس امروزی ما برگزیدن پیامبران و داستان نظر زن عمران علیه ما السلام و السلام. الله متعال پیامبران خود را برگزید، او را تشریح می کند و مادر یزن عمران علیه السلام و السلام نظر نمود و داستان نظر زن عمران را امروز تشریح می کند. اولا برگزیدن پیامبران را ذکر می کند. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. یا رب رامز. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. و آیتهای بعدی و آیات 37 مناسبت این آیت ها با آیت های قبلی از این قرار است. در آیت های سابق محبت الله را ذکر نمود و ذکر نمود که شرط اساسی آن محبت الله پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. در این آیت ها امروزی از آیت 33 تا آیت 37 اشاره یا اشاره مختصر با آن افراد دارد که ایشان محبت واقعی الله را با توفر یا تحقق شرایط آن کسب نموده و بندگان گزیده الله متعال بودند یا بندگان برگزیده الله متعال بودند. و بعد از او ذکر می کند از این جمله برگزیدگان داستان نظر مادر مریم را ذکر می کند. سپس تولد مریم، نشأت او و پرورش فوق العاده مریم علیها السلام را شرح می دهد. این درس، این موضوع درس امروزی ما انشاءالله و مناسبت این آیت ها با آیت های سابق یا درس گذشته هست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از میان جهانیان برگزید و ایشان را برتری بخشید. منظور از برگزیدن این بزرگان آدم و نوح و آل خاندان ابراهیم و خاندان عمران و هدف از برگزیدن ایشان انتخاب برخی از آنها برای نبوت و گزینش برخی دیگری از آنها برای کارهای دیگر در خیر و نیکی است. بعضی از اینها را به نبوت انتخاب نمود و برخی دیگری را به خاطر کارهای یا به خاطر انجام کارهای نیکو و کارهای خیر انتخاب نمود. اما در اینجا چهار تن از برگزیدگان الهی را به گونه تمهید ذکر نمود که نوح و آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران است. و هدف از ذکر این چهار شخصیت یا چهار برگزیدگان الهی رد برای بر عقیده یا بر اعتقاد نصارا که اونها انتخاب و گزینش بندگان صالح را دلیل بر الوهیت آنها میدانستن، الله متعال با ذکر این چهار برگزیدگان بر اعتقاد باطل اونها رد نمود که انتخاب الله متعال بندگان صالح و نیک خود را برای نبوت و پیامبری دلیل بر الوهیت آنها نمی باشد، دلیل بر اله بودن آنها نیست. اینها بندگان برگزیده پروردگار متعال هستند بدون شک و ریب و بدون شک و تردید. اما این گزینش آنها دلیل بر الوهیت و دلیل بر اله بودن آنها نیست. در این آیت کریمه ان الله اصطفى اشاره به نبوت آدم علیه الصلاه والسلام است، ولی صریح نیست، صراحتا نیست، اشارتا، چون اصطفاء به معنای مختلف یا به معنی گوناگون می آید، گاهی به معنی گزینش و گاهی انتخاب برای کار نیکو و احیانا انتخاب برای غیر نبوت نید استعمال می شود. از این خاطر این صراحتا بر نبوت آدم علیه السلام دلالت نمی کند، اما بر نبوت و پیامبری آدم علیه السلام اشاره می کند. قسمی که ما در سوره فاطر آیت 32 می بینیم، ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفینا من عبادنا، بعد از اون میگه الله متعال ما دادیم و میراث دادیم کتاب را بر او بندگانی که بر او بندگان خود که ما آنها را انتخاب نمودیم. و اونا میفهمین اون ظالم لنفسه، اونا ظلم کننده بر نفسهایشان، و برخ دیگری اونها مقتصد هستن و بخش دیگری اونها سابقون بالخیرات هستن بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. یعنی انتخاب اینها تنها برای نبوت نبود، بعضشان یا برخی از آنها برای نبوت و برخی دیگری آنها برای نیکی و خیرات و برخی دیگری آنها برای کارهای دیگری. اما ما در صحیح بخاری حدیث داریم، حدیث که صراحتاً بر نبوت آدم علیه السلام دلالت میکند و موضع حدیث هم نبوت یا پیامبری آدم علیه السلام است. قسمی که پیامبر علیه السلام فرمودن انا سید ولد آدم یوم القیامه، من سردار فرزندان آدم هستم روز قیامت. اقوال پیامبر گرامی ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ما سردار و بهترین فرزندان آدم علیه الصلاه و السلام هستم روز قیامت. ولا فخر در این کدام افتخار و فخر و مفاخره نیست. و بید لواء الحمد ولا فخر، و لواء الحمد یعنی پرچم حمد و ثنا به دست من است، ولا فخر در این هم کدام افتخار نیست. و ما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، در آن روز هیچ کسی آدم و کسانی که بعد از آدم هستند همگی زیر پرچم و زیر بیرق من هستند. و انا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر، و من اولین شخصی هستم که قبر او پاره می شود یا زمین از او پاره می شود و بیرون می آید، ولا فخر در این مفاخره نیست. لیکن فرمود انا سید ولد 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 آدم یا ولد آدم یوم القیامه. تا پیامبر علیه الصلاه و السلام از نسل آدم علیه الصلاه و السلام است، ان شاء الله تشریح میکنم. و آل ابراهیم و آل عمران، منظور از آل ابراهیم اسماعیل و فرزند اسماعیل اسحاق و یعقوب، اسحاق و فرزند اسحاق یعقوب و سایر انبیاء که بعد از ابراهیم علیه الصلاه و السلام تا محمد علیه السلام یه در آل ابراهیم داخل می شود. یعنی آل ابراهیم آغاز می شود از ابراهیم و پایان می یابد به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی ابراهیم فرزندش اسحاق و از او یعقوب و از یعقوب یوسف و از یوسف الیاس و بعد از او الیاس و بعد از او موسی و بعد از او داوود، بعد از او سلیمان، بعد از زکریا، بعد از زکریا بعد از او عیسی و یحیی و بعد از او عیسی علیه السلام. یه از نسل اسحاق است. فرزند دیگر ابراهیم علیه السلام که اسماعیل است و بعد از اسماعیل و تنها پیامبری که آمده و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هدفم آل ابراهیم همین پیامبرانی که از ابراهیم تا محمد علیه السلام، که قدر پیامبرانی که من نام از اونها را ذکر کردم و شاید پیغمبران دیگری که نام اونها را ذکر نکردم، همه از آل ابراهیم یعنی از خاندان ابراهیم علیه السلام هستند. و اما مراد از آل عمران ابن ماشان پدر مریم است، نه پدر موسی. یعنی عمران یا موسی ابن عمران هم است، لیکن عمران ابن ماشان پدر مریم است، نه پدر عمران، یعنی پدر مریم، نه اینکه عمران پدر موسی. گفتم که موسی پدرش عمران نام دارد و مریم هم پدرش عمران است. عمران ابن ماشان پدر مریم. و آیت بعدی، یعنی آیت 35 از سوره داری بعدن می آید که حال مریم را بیان می کند. و این قرینه است برای این مطلب که مراد از عمران پدر مریم، نه عمران پدر موسی علیه السلام باشد. ذریت بعضها من بعض و الله سمیع علیم. بعضی از نسل یعنی برخی از آنها از نسل برخی دیگری هستند، یا برخی از نسل برخی دیگری پدید آمدند، یا بعضی از اینها از بعضی دیگری به وجود آمدند یا پیدا شدند. تمام پیامبران بنی اسرائیل از نسل یعقوب فرزند اسحاق، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی علیه السلام از نسل اسماعیل که پیشتر گفتم. اما اسحاق و اسماعیل هر دو فرزند ابراهیم و ابراهیم فرزند یا از نسل نوح و نوح از نسل آدم است. پس نتیجه این می براید که خاندان عمران از نجاد یا از نجاد ابراهیم و نوح و آدم علیه السلام هستند. پس اصل ما و شما برمیگردد بر نوح و نوح از نسل آدم. پس همه ما اولاد آدم علیه السلام هستیم و فرزندان نوح و فرزندان ابراهیم علیه السلام هستیم. در این آیت ذریت بعضها من بعض، در این آیت اشاره دارد یا اشاره است که این برگزیدگان از نسل یک دیگر به دنیا آمدند یا پدید آمدند یا به وجود آمدند. و هیچ یک از این برگزیدگان یعنی خدا نبودند، اینا اله نبودند. وجودی ایشان فقط و فقط این بود که الله متعال آنها را برای رسالت یا برای پیامبری انتخاب نمود، یا برای رسالت و تبلیغ و اصلاح دیگران برگزید. این میزه یا این خصوصیت یا ویژگی اون هست که الله اونها را به خاطر پیامبری رسالت خود و به خاطر تبلیغ دین خود و به خاطر اصلاح بندگان خود برگزید. این ویژگی اونها هست، نه اینکه آنها خدا باشند و نه اینکه آنها مستحق الوهیت یا مستحق عبادت باشند. مستحق عبادت الوهیت یا مستحق خدایی تنها خداوند متعال است. این ها اله شده نمیتواند، نه الله توضا شده میتواند، نه منات و حبور شده میتواند، نه کدام پیر که امروز مردم های پیر پرست از پشت پیرهای خود شب و روز ادار خدا بالا کده میدوند، پیشی پیر پیشی و پیر سجده میکنند، تعظیم میکنند، برای از بنام از اونا نظر و نیاز میکنن، اونا هیچ چیزی نیستن. حتی این پیامبران اینا در این شکل است پیامبران بودن، مردم های نیک صالح بودن، الله متعال اینا را به خاطر تبلیغ دین خود و به خاطر اصلاح بندگان خود برگزید و انتخاب نمود. این ویژگی این هستن، اما اینها صلاحیت اهلیت و قابلیت الوهیت را ندارن. اینا اولو صلاحیت یا قابلیت خدایی را ندارن. خدا یکتا و یگانه است، هیچ شریکی نه در ذات خود دارد و نه در صفات خود دارد و نه در اسماء حسنای خود دارد و نه در افعال خود دارد و نه در تصرفات و دیگر کارهای خود دارد. و وقت بخاطری که او الغنی و بنیاد است از مردم، از مخلوقات خود، از بندگان خود، و انتم الفقراء، ما همه محتاج او هستیم و محتاج به سوی او هستیم. در هر لمحه خود، در هر لحظه از زندگی خود محتاج خداوند هستیم. اگر هوا را بند بکند دم لحظه نفس ما قید میشود میمیریم، میمیریم. روزی ما را بند بکند میمیریم. ما در هر لحظه، در هر لحظه، در هر ثانیه یا در ثانیه ثانیه زندگی خود محتاج هستیم، اما او به ما محتاج نیست. اذ قالت امرأت بینی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اذ قالت امرأت عمران، زن عمران، همسر عمران، نام او حنه بود، حنه بنت فاقوت. مفسرین ذکر میکنن که زن عمران مادر مریم حنه بنت فاقوت نام داشت، حنه نام داشت، دختر فاقوت بود. حنه زن عمران هنگامی که بارداری، یعنی هنگامی که حمل برداشت یا زمانه بارداری خود، نظر کرد که خدا به او فرزندی عطا کند یا فرزندی برای از او احسان بکند و بدهد، او را آزاد میگذارد و او را بخاطر خدمت بیت المقدس وقف میکند تا که خدمت خانه خدا بیت المقدس را انجام بدهد. و مادر مریم حنه امیدوار بود که فرزندش پسر است، پسر رایی به دنیا می آورد، محررن به معنی آزاد از کار و بار دنیا، یعنی هیچ به کار بار دنیا، از تمام کار و بار دنیا آزاد و تنها مقید و مکلف به خدمت بیت المقدس، یعنی خالص مختص به عبادت تو و خدمت بیت المقدس خانه ای تو، و هیچ کار و عمل نسبت به خود، یعنی مادر عمران میگوید که نسبت به خودم عزای نمیخواهم، ما نمیخواهم که این برای ما خدمت بکند، این برای تو خدمت بکند و تو را عبادت بکند و خدمت خانه تو را که بیت المقدس است انجام بدهد. انك انت السميع العليم يقينا وقطعا توشي نواو داناي تو دعا وزاري مرا منش نوي يه در حقیقت قول مادر مریم است وزاری مرا میشنوی دعای مرا میشنوی و از نیت تو هدف من خبرداری و آگاهی من چه هدفی دارم و چه مقصد پیش رو دارم هدفم فرزندی است که آزاد از کار و بار دنیا و وقف بر عبادت تو خدمت خانه تو این هدف و نیت من است ولی قدر الله ما شاء فعل الله آنچه را که تقدیر و فیصله کرده اون می شود نه خواسته بنده بلکه خواسته خدا و ما تشاؤون الا ان یشاء الله مشیت شما کارآمد نیست تا زمانی که مشیت و اراده پروردگار با اراده شما یک جا نباشد انت ترید و انا ارید والله یفعل ما یرید تو میخواهی من میخواهم ولی آن میشود که خدا میخواهد تا زمانی که خدا نخواهد خواسته تو خواسته ما برآورده نمیشود خواسته و اراده ما زمانی برآورده میشود برآورده میشود که خدا بخواهد از این خاطر مریم زن عمران مادر مریم هدف عالی داشت و هدف نیکی داشت و نیت و هدف خوبی داشت که پسر به دنیا بیاورد به عبادت خدا وقف کند و به خدمت بیت المقدس وقف کند اما فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا زمانی که یا هنگامی که او را زاید یا به دنیا آمد مریم مادر مریم گفت پروردگارا ای پروردگارا ربی ای پروردگارا یعنی با تعجب و تأسف اینی وضعتها انسا من او را دختر زادم یا دختر به دنیا آوردم این معنیش اینه تا که هنه مادر مریم برای خدا را آگاه می سازد یا خدا را خبر می دید که من دختر به دنیا آوردم نخواهید این جمله بیانگر افسوس مادر مریم است نه این که او الله را آگاه می سازد که من به دنیا دختر آوردم الله متعال آگاه است قبل از این که او به دنیا می آمد قبل از این که او باردار می شد الله آگاه است می داند ولی این اظهار افسوس و اظهار تأسف است نه این اخبار خداوند که خداوند را آگاه می سازد که من دختر به دنیا آوردم چون در بنی اسرائیل یک عرف بود یا یک رسم بود که هر زن فرزند پسر را به دنیا بیاورد برای خدمت معابد یعنی خدمت عبادتگاه ها نظر می کردن و همین که مادر مریم وضع حمل کرد و فرزندش دختر بود پسر نبود با افسردگی گفت اینی وضعتها انسا من یقینا این را دختر دادم و دختر به دنیا آوردم الله متعال گفت که والله اعلم بما وضعت الله بهتر می دانست و بهتر می داند که چی داده بود این جمله معترضه قول الله است والله اعلم بما وضعت بعد دو فرمود وليس الذكر كالانثى این جمله می تواند قول الله باشد الله متعال گفت که من می دانم که تو دختر به دنیا آورده یا الله بهتر می داند که دختر است یا چی زاده است در دنیا لیکن الله متعال گفت که ولیس الذکر کالانثی یه احتمال است و یا اینکه یه احتمال است که مادر مریم با افسوس گفت که این الله اعلم بما ودعت بعد از او گفت که ولیس الذکر کالانثی، دختر همچون پسر نمیتواند شود. یعنی یه احساس است که میگوید که دختر یا فرزند دختر همچون پسر نمیتواند برای خدمت به بیت المقدس مفید باشد یا نفع بخش باشد، زیرا پسر از برخی ناتوانی ها یا از برخی ضعف و کمزوری ها، کمزوری های فطری یا بشری و قیود های مدنی که دختر می داشته باشد آزاد است. پسر آزاد است، اما دختر، فرزند دختر با تحت قید و قیود و تحت پرده و غیره مقید می باشد. پس اگر این مولود پسر می بود، هدف نظر مادر مریم برآورده می شد و مادر مریم می رد که اگر این پسر می بود، هدف نظرم را بهتر برآورده می ساخت، چون که هدفش عبادت و خوب ممکن است بهتر شود، اما خدمت بیت المقدس با آن گونه ای که پسر یا فرزند پسر انجام می دهد، آن را فرزند دختر انجام داده نمی تواند. این آیه دلالت دارد به تفاوت مطلق بین زن و مرد که شامل تفاوت ها از لحاظ خلقت، تفاوت در ادراک و تفاوت در عجز و ناتوانی سرشتی یعنی فطری، که زن سرشتن به اعتبار سرشت و به اعتبار فطرت و طبیعت یه عاجز و ناتوان است، و تفاوت زن و مرد در تعقل هم است، یعنی در فهم ادراک هم است. مثلا تفصیلا اگر اندکی اشاره بکنم، تفاوت زن و مرد از لحاظ خلقت ما به طرف قرآن کریم مراجعه میکنیم و از آنجا میبینیم و میابیم که قرآن به تفاوت در میان خلقت زن و مرد به گونه مختلف اشاره میکند. مثلا اول گفت که و این سمیتها مریم، من او را مریم نام نهادم. مریم واجه عبری است به معنی خدمتگزار یا خدمتگار پروردگار متعال. و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و من او را یعنی مریم را و فرزندانش را از شیطان مطرود در پناه تو می آورم یا در پناه تو می دیم. یه اعاذ یعیدو یه متکلم مفرد است، متکلم واحد متکلم میگن. یه مصدر اعاذ یعیدو گرفته شده به معنی در پناه قرار دادن انسان، یعنی او را در پناه تو می آورم یا در پناه تو می دارم و در پناه تو قرار می دهم. این دعای مادر مریم قرین اجابت الله متعال قرار گرفت. الله متعال دعای مریم را پذیرفت و الله متعال او را از شر شیطان مسئول داشت یا نگاه داشت. و از جمله آن حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه است، فرمود من از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمود هر طفلی که به دنیا بیاد، ما من بنی آدم مولود الا یمسه الشیطان حین یولد. هر طفلی که به دنیا می آید، شیطان آسیبی به او می رساند. یمسه الشیطان حین یولد، که در زمانی که به دنیا می آید. فیستهل صارخا من مس شیطان غیر مریم و ابنها، که در نتیجه آن طفل صدا می کشد جز مریم و پسر او که عیسی علیه السلام است. بعد از ابو هریره رضی الله تعالی عنه بگونه استشهاد این آیت کریمه را تلاوت نمود وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن مريم را وفرزندان مريم را والنسل نسل آینده را از شر شیطان مطرود در پناه تو داخل میکنم یا در پناه تو قرار میدهم یا در پناه تو میدارم تا تو را نگاه بکنی از شر شیطان. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها بقبول حسن. پروردگارش نظر مادر مریم را پذیرفت، پذیرش نیکو یعنی به قبول حسن. و انبتها نباتا حسنا، یه بعد از او گفت که این را ذکر میکند در اینجا. فتقبلها ربها به قبول حسن، مریم با این که دختر بود در خدمت بیت المقدس قبول شد. حالا اینکه دخترها در خدمت بیت المقدس قبول نمیشد، در این آیه بجای قبول به تقبل تعبیر کرد، گفت که فتقبلها، یه نگفت که فقبلها ربها به قبول حسن، بلکه گفت که فتقبلها، تعبیر به تقبل کرد. اشاره به چند اموری است یا به دو امر است. اول، تقبل درجه و مرتبه کامل در مفهوم قبولیت دارد. یعنی قبولیت وقتی که 100% باشد از او تعبیر می شود تقبله. تقبله معنی بالکل قابل قبول است 100%. دوم، تقبله قبول و پذیرشی که اقتضای خوشنودی و پاداش دارد یا پاداش دادن را دارد. یعنی معنی است که ایتو قبولیتی که و ایتو انتحال پذیرشی که تقاضا میکند که صاحب این کار خوشنود و مستحق پاداش و اجر بزرگ شود. و انبتا نباتا حسنا، او را به زیباترین وجه تربیت کرد و به بهترین صورت مراقبت نمود. اصل این کلمه و انبتها، انبات به معنی رویانیدن و رشد دادن است. زکریا را سرپرست مریم قرار داد و کفلها زکریا، چون او رابطه خویشاوندی با مریم داشت، رابطه خویشاوندی با مریم داشت، از این خاطر سرپرست تربیت مریم را زکریا علیه السلام به دوش گرفت. و بر مبنای حدیث صحیح، زکریا علیه السلام شوهر خاله مریم بود، شوهر خاله مریم بود. از این خاطر بنابر قرابت سحری یا قرابت و رشتداری، تربیت و سرپرستی مریم علیه السلام را زکریا علیه السلام بدوش گرفت. یه از طرف الله قسمه که در حدیث می آید فیدا یحیی و عیسی و هما ابن خالتین، یحیی و عیسی علیه السلام اینا با هم دیگر پسران خاله بودن. و یه حدیث در صحیح بخاری است، پسران خاله بودن. از خاطر یحیی و عیسی پسران خاله، معنی است که یحیی مادر یحیی زن زکریا علیه السلام خاله مریم علیه السلام بود و فرزند از او پیدا شد عیسی علیه السلام. که از این تعبیر فتقبلا، از این خاطر تعبیر کرد. و ما از استعمال یا از تعبیرات قرآنی هم این هدف یا این مقصود به دست می آید. این است که کفالت راجع بر نفس و شخص است، نه بر مال. یعنی کفالت نفس و کفالت شخص مریم را زکریا علیه السلام به ذمه یا به دوش گرفت. یعنی ضمانت و عهده‌دار بودن انسان، به عکس ضمانت که عهده‌دار بودن بر مال است. ضمانت به معنی عهده‌دار بودن یا کفالت در مال است، اما در کفالت در اینجا کفالت در شخص و کفالت در ذات شخص است، در نفس شخص است. مثلا در این آیت کریمه، آیت سوره آل عمران که در دست ها اینده می آید، آیت 44 الله متعال فرمود: اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. اونا قرآن دادی کردن که کدام یکی از اونا کفالت مریم را به دوش می گیرن. در قرآن دادی نام زکریا علیه السلام برآمد. در آیت 12 سوره قصص الله متعال می فرماید: هل ادلکم علی آل بیت یکفلونه، هل ادلکم علی آل بیت یکفلونه، آیا ما شما را رهنمایی نکنیم بر یک خاندانی که یکفلونه او را کفالت میکند؟ و او خاندان، خاندان کیست؟ خاندان زکریا علیه السلام است. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه زکریا وارد عبادتگاه او میشد، عبادتگاه مریم که در این زکریا المحراب عبادتگاه، در این جمله اشاره به زمانی دارد که مریم به سن رشد و بلوغ رسیده بود و در عبادتگاه خود که عبادتگاه مخصوص خود به عبادت و ذکر الهی مشغول و مصروف بود. و یه دلیل است: کلما دخل علیها زکریا المحراب، هرگاه و هر زمانی که زکریا علیه السلام وارد عبادتگاه مریم علیها السلام میشد، یه اشاره است که مریم مصروف عبادت و مشغول عبادت در عبادتگاه مخصوص خود بود. این دلیل است که مریم به سن بلوغت رسیده بود. محراب، مراد از محراب یا منظور از محراب، محراب یعنی محراب مروج ما و شما نیست که محراب مساجد مسلمان ها، این نیست، این مراد نیست، بلکه مراد از محراب اتاق مخصوصی است در پهلوی عبادتگاه های عمومی برای مجاوران و خدام یا خدمتگزاران عبادتگاه به خاطر عبادت و اعتکاف آنها یا آنان ساخته میشد. عبادتگاه مقصود و اتاقای مقصود در پهلو عبادتگاه ها ساخته میشد تا مجاوران عبادت، مجاوران این عبادتگاه ها یا مجاوران این مساجد یا این عبادتگاه ها در این اتاقهای خاص و مخصوص برای عبادت مصروف شوند. و این اشاره به طرف رهبانیتی است که نصارا به اون مبتلا بودن. رهبانیت یعنی گوشنشینی، اینا اتاقهای مخصوصی ساخته بودن مجاورین جهت عبادت خود پروردگار و خدمتگزاران عبادتگاه به خاطر اعتکاف و خدمت و خاطر عبادت مخصوص در آنجا می نشستن، در وزر بند می کردن، به عبادت مصروف می شدن. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، غذایی را در پیش او می دید. وقتی که وارد عبادتگاه او می شد، غذایی را در پیش او می یافت که در غیر فصل، یعنی او میوجات یا او غذایی که خلاف موسوم در آنجا موجود، در کنار محراب مریم به فرمان پروردگار متعال حاضر میشد. این گفته میشود که غذاها آل ذکر میشود، او چی غذاهایی بود؟ و مریم هم نمیدانست که غذاهای غیر موسومی یا بدون موسوم از کجا نزدیاز یا حاضر میشود. مریم هم خبر نداشت. از خاطر وقتی که زکریا علیه السلام پرسان کرد یا از او سوال نمود که داخل شد، دید و میوه های غیر موسومی و غیر فصلی موجود است. زکریا هم تعجب کرد. زکریا علیه السلام گفت که یا مریم و انا لکی هذا، با تعجب خطاب به مریم گفت این از کجا برای تو می آید؟ این میوجات از کجا می آید؟ این غذاها از کجا می آید؟ در این موسم، این موسم این غذاها یا موسم این میوجات نیستم. اینکه زکریا سرپرست مریم بود و کسی جز او وارد عبادت خانه او نمی شد، اما زکریا بنابر سرپرستی و کفالت وارد عبادتگاه او می شد. چون روزی را نزد او یافت که مدرک آن را نمی دانست که غذا می آید، مدرکش کجا است، از کجا می آید. و این جای تعجب و شگفت برای زکریا علیه السلام بود. لذا زکریا علیه السلام بنابر سرپرستی و مسئولیتی که داشت از مصدر این روزی پرسید که این روزی ها از کجا می آید. هر کس حق نداشت که از او پرسان بکند. و این دلیل است که مریم علیه السلام اگر که پیامبر نبود، چون که از خانه ما پیامبر نمی آید، مریم علیه السلام بدون شک و بدون تردید ولیه خداوند بود. و این دلیل است که این کرامت مریم علیه السلام بود. الله متعال غذاها و میوجات غیر موسومی و غیر فصلی را در نزد از او حاضر میکرد، در کنار عبادتگاه مخصوصی او حاضر میکرد. مریم هم نمیدانست که این از کجا، از مصدر خبر ندارد، مدرک و مصدر این غذاها چیست. قالت هو من عند الله، مریم گفت که این از جانب الله است، این از جانب الله است. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، خداوند کسی را بخواهد بدون حساب روزی میدهد. یعنی خداوند به بندگان از راه لطف و از راه مهربانی فوق العاده خود می بخشد که حساب و مدرکش برای بشر معلوم نیست، یا بیشتر از استحقاقش بوای رزق روزی می بخشد. چون که او مستحق هم نباشد بیشتر از او می دید. ای همه به اختیار پروردگار متعال است، چون که فعال لما یرید است، یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. او هر چیزی را بخواهد میکند و او فعال لما یرید است. کسی در اراده و مشیت از او اعتراض ندارد. این ولیه خداوند هم نمیداند که این غذاها و میوجات غیر موسومی از کجا میاد. زکریا با وجودی که پیامبر است اما غیب نمیداند، از مدرک غذاهای غیر موسومی خبر ندارد از کجا میآید. امروز ما پشت فالبینا و پیر یا اینکه مردمای گنده و مردمای چتل از پشت ادی میدانم که غیب میداند. فالبین میاد، جوگیا میاد، ما از پرسان میکنیم از تقدیر ما، در تقدیر ما چی نوشته هستم. زکریا پیامبر از غیب نمیداند. یه جوگی و یه مردارهایی که بنام پیر و بنام مرید و فلان فلان، اینا از غیب چی خبر دارند. پیش از او میره و از او پرسان میکند تقدیر ما چی نوشته هستم. ما در مستقبل غریب هستیم، بای هستیم. اگر این زن است می در تقدیر ما چیست، ما در کجا ازدواج میکنیم، دختر است یا نه، در زن است می که مستقبل ما چیست، با شوهر خود ما جور میاییم ناجور میاییم، یا مرد تقدیر خود من به خاطر معلوم کردن تقدیر خود پیش جوگی میرود، حتی پیش کافر میرود، پیش هندو میرود، که گویا که تقدیر بجز خداوند کسی نمیداند. قدر الله ما شاء فعل، ما چی میفهمیم در تقدیر ما چی نوشته است. ما و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأي ارض تموت. هیچ کس نمیتواند بگوید که ما فردا چی کار میکنم. یا فردا چی میخورم، یا فردا ما صحتمند هستم یا ناجور. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت، انسان نمیداند که در کدام سرزمین موتی فرا میرسد. ممکن است او در امریکا زندگی میکند، بخاطر عمره رفت در اونجا وفات بکند. ممکن است به وطن خود سفر بکند، در اونجا وفات بکند. انسان هیچ چیز نمیداند. زکریا نمیداند، پیامبر است. مریم علیه السلام مدرک این غذاهای غیر موسومی را نمیداند، ولیه خداوند است. و چی حاله که ما دیگر درباره کسان دیگر عقیده داشته باشیم که اونا غیب میداند. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء